أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل للفرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلوات مرحمت بفعل. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهلك أدوهم أجمعين. شلو همه اونهایی که آرزو دارن در چنین مجالسی باشن و دستشون از این دنیا کوتاه، اونایی که در این مجلس آمد و شد داشتن، اونایی که تصویر اونها اینجا هست که در واقع جزء کسانی بودن از جمله به اصطلاح بانیان و محورهای این جلسه، انشاءالله همه اونا بهره ببرن، همه اونا متنعم باشن. انشاءالله برای همه در گذشتگان، اونا که خودتون بند نظر داریم، رحم الله من یقرأ الفاتحة من الصلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك ادوهم باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میکنیم که در مجالس اهل بیت علیهم السلام توفیق داریم حضور پیدا کنیم. انشاءالله که این مجالس برای ما نور معرفت و توفیق عمل به دنبال داشته باشه و ما شکر گذار این نعمت انشاءالله باشیم. اگر توفیق باشه اون موضوع کلی، اون عنوان کلی بحثی که بتونیم مسیری رو در واقع بریم تا به این موضوع به صورت یک موضوعی که انشاءالله جوانبش دیده شده باشه، اگر نکته‌ای داره، مسئله‌ای داره، بررسی شده باشه، پاسخش در حد و ظرف زمانی گفتگوی ما و توان بنده انشاءالله گفته شده باشه، اینه که چرا یک انسان به این وادی میفته که ولایت خدای متعال رو یا ولایت الهیه رو که در واقع ولی الله در روی زمین اون ولایت رو داره، چرا باید به نقطه‌ای برسه که انکار بکنه؟ این سوال برای این که جنبه سوال بودنش برای ما روشن بشه اینه. الان اون ذهنیت هامون رو نسبت به ولایت الهی، هر ذهنیتی داریم یه لحظه بذارین کنار، ولایت الهی رو اینجوری ببینید، بگید یه کسی از سوی خدای متعال تعیین شده برای سرپرستی من، دلسوز منه، منو میخواد هدایت کنه، نمیخواد برای من بار گران و یه چیزی وزر و وبال رو گردن من بذاره، به من فشار بیاره، نه، نمیخواد از من کار بکشه. لا نورید منکم جزاء ولا شکورا، از حق خودش میگذره. و و و اینا رو که آدم میگه، شما میگه خب اینا که اصلا معنی نداره کسی بخواد با این درگیر بشه، انکار بکنه، ولی خب این اتفاق میفته و افتاده متاسفانه. یعنی این جمله رو هیچ وقت ما فراموش نمی کنیم که سید الشهدا علیه السلام سوال میکنن که منو به چه جرمی، به چه گناهی، علامه، برای چی منو میکشید؟ کسی هم دلیل نمیاره. خب و بعد از اون طرف کسی از حضرت بدی ندیده، خیلی اونه که اونجا بودن خوبی دیدن. چرا یه انسان به این نقطه برسه؟ خیلی عجیبه. شما یکم اهل بیت رو در واقع ببینید در طول تاریخ در میان مردم چگونه زندگی کردن، اصلا نمیتونین این سوال رو جواب بده. انکار ولایت چرا؟ اونم انکار تا اونجایی که رو در رو قرار بگیرن و قصد کشتن داشته باشن، اونم قربتن الله، مثلا توجیه وزیر نیست. چی میشه آدم به یه مسیری میفته، خودش به اختیار خودش البته، که سرنوشتش اینجوری رقم میخوره؟ این سوال تو ذهنمون باشه. حالا این سوال رو باز انشالله بیشتر تکرار میکنیم، چون این سوال جوانب مختلفی داره. کلی داستان اینه، ولایت الهیه رو چرا یه انسان انکار بکنی، چرا باش درگیر باشه، چرا اینجوری میشه؟ خب این عنوان رو دیدین، ما حالا شروع میکنیم و یه نقطه شروع به حرکت میکنیم. من اگر این عنوان رو نمیگفتم، این نقطه میخواستیم حرکت کنیم، احتمالا شما یه مسیر دیگری رو تو ذهنتون میرفتیم. من میخوام خواهش کنم که توی این فضا باشید که ما میخوام به این نقطه برسیم، این مقدمه برای اونجا لازمه. بسم الله الرحمن الرحیم. انسان ها زندگیشون بر مبنای اون نظام ارزشیه که دریافت کردن یا دارن. بچه براش اسباب بازی مهمه، ازش بگیری اسباب بازیش خراب شه گریه میکنه، ولی شما گریه نمیکنید. در جهان بینی او، در اون نظامی که اون تو اونجا داره زندگی میکنه، این چیه من نمیدونم، ولی چیزی هست که تخریب او گریه اینو در میاره، گم شدنش گریه اونو در میاره، درسته؟ بعد شما میگین که بچه که واسه یه اسباب بازی گریه نمیکنه، بذار بزرگ چی؟ وقتی موبایل تو دزدیدن اون وقت میتونی گریه کنی، یا ماشین تو دزدیدن میتونی گریه کنی. ببینید، من که عرض کردم زندگی ما بر اون استواره، زندگی ما یعنی این که ما صبح چرا بلند میشیم از خواب، چجوری بلند میشیم از خواب، خوابمون بیاد بستر خوابو ترک میکنیم یا نمیکنیم، بعد میخوام حرکت کنیم بریم بیرون برای کار چجوری حرکت میکنیم، و اگر مثلا وسیله نباشه ترافیک باشه و چجوری خودمونو میرسونیم، کارو چجوری انجام میدیم. همه اینا رو که شما بررسی کنید، هر انسانی یه در واقع اون در لایه پایین یا در اون نظام فکری خودش، تو حوزه شناخت خودش، یه چیزایی برای اون مهمه، یه چیزایی مثلا براش مهم نیست. الان نمیخوام آدم ها رو بهشت و جهنمی کنیم. خواب برات شیرین تره یا نماز اول وقت صبح؟ بالاخره به هر عنوان شیرین تره دیگه. شما نگین خواب اون موقع شیرینه، بالاخره شیطان ور میره با آدم دیگه. موقع نماز اول وقت شیطان لشکر گسیل میدارد برای که من اول وقت نخونم. بالاخره یه چیزی رو ترجیح میدی دیگه، تعارف نداره که. پای موبایلی صداد میزنن بیا غذا تو بخور، بیا این کار رو بکن، یا مثلا دانش آموزه میگن بیا درس تو بخون، نمیره. اصلا باز نمیگیم بهشت کی میره، جهنم کی میره، کی خوبه کی بد، اصلا اینا رو نمیخوایم بگیم. میخوایم بگیم بالاخره روی نظامی داره زندگی میکنه میره جلو دیگه. شما بگین این آقا تو این نظامی که این زندگی میکنه، هوا و میلش براش مهمه. خب مهمه دیگه. یا نه یه شیء بیرونی براش مهمه، اینه که بدوه بتونه مثلا دلار بخره، پس انداز کنه، ماشین بخره، هر چی بخره، مهمه دیگه، درسته؟ خب تا اینجاش فکر نمیکنم خیلی جای بحث داشته باشه، یعنی روشنه دیگه. شما میگین خب حرف عجیبی نزدی دیگه، آدم صبح و شب دنبال اون چیزیه که براش اهمیت داره و اگر مجبور شد در یه تقاطع یکی رو انتخاب بکنه، اونی رو انتخاب میکنه که بالاخره با تفکر او این ارزش داره. من ارزش داره جون بکنم برای که دلار به دست بیارم، اما ارزش نداره جون بکنم صبح زود بلنشم برای نماز. فرض کنید خب دیگه نظام من اینطوریه دیگه، پناه بر خدا، البته این شده اینجوری نیست. خب عرض کنم که خب از این بحث چه نتیجه میخوام بگیریم؟ ما از این دنیا میخوایم بریم، ما از این دنیا میخوایم بریم. منو وزن میکنن اعمال منو، توجهات نفسانی منو، دغدغه های منو، اضطراب های منو، نگرانی های منو، گریه های من، خنده های من، اعصاب خرد شدن های من، همه رو وزن میکنن. میبینن واسه چیزایی بوده که اصلا ارزش نداره، چیزای بیخود. خب من وقتی واسه اینا سرمایه گذاری میکنم، از این دنیا میرم، بعد میانم عجب کلا رفت سرم، سر چی داشتم جون میکندم. یه آیه من تلاوت کنم خدمتتون، این آیه مخصوصا توی روزگار ما انشالله خیلی برای ما لازمه و خیلی میتونه به ما تذکر بده. عرض به خدمتتون که یکی از چیزهایی که در روزگاری که ما داریم زندگی میکنیم همیشه این مسئله مطرح بوده و همیشه ما با این چالش داشتیم که ما مسلمان ها مثلا عقب افتاده ایم، یه عده جلو افتادن پیش رفتن، بعد عمرشون سر چی گذاشتن، چی به دست آوردن. قرآن میگه که اینایی که شما دارین میبینید، بخشید من اینجوری بنویسم که اینایی که شما دارین میبینید بهره دارن، اینا یه متاعی از دنیا، یه بهره از دنیا داشتن. خب بعد ببینید خدا، این خدا عالم رو خلق کرده، دنیا رو خلق کرده، منو آورده تو دنیا، تو دنیا دارم زندگی میکنم، بعد به من خدا داره میگه ببین متاع دنیا قلیل و مل حیات دنیا الا متاع الغرور. داری فریب میخوری یا متاع و کالایی که دستت میاد اصلا چیزی نیست. یا در سوره 197 آل عمران اینقدر بفهمید، بسم الله الرحمن الرحیم، از یه آیه قبلش بخونیم، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. رفت آمد و جنبوش جنبوجوش و ترانسپورت و برو بیا و کالا ببر، پس پیش از این بندر به اون بندر، از این کشور به اون کشور. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل. متاع ها یه کالایی، یه چیزی، اما خیلی خیلی کوچیکه، ناچیز. ثم مأواهم جهنم و بئس المهاد. مهد چه بد جایگاهیه، کفر رو دیگه، کفر رو فی البلاد، کفر ورزیدن، خیلی سگیرشون اومد. ببینید الان بزرگواران، آیه قرآن نمیخونیم کتابو ببندیم بگیم خب میریم 1400 سال پیش تاریخ رو میخونیم. الان بخونید، الان کشورها رو ببینید، این آمریکاست، اون کاناداست، اون دبیه، اون نمیدونم روسیه است، اون فرانسه است، اون اروپاست، اون چی چیه، همه اینا. خیلی برو بیا و بگو بخر، نمیدونم قیمت تعیین کن، همین کار رو میکنن. خدا وکیلی تش اینا بمیرن چه اتفاقی میفته؟ الان شما بزرگترین آدم ها رو تو ذهنتون بیارین، بلاخره همه پاشون لب گوره دیگه، با یه عدسه میرن اون ور.
اون بمیره اونور چه اتفاقی براش میفته؟ این همه هیاهو، این همه نمیدونم ترسوندن دیگران، این همه موشک بزن، بزن داغون کن، موشک بزن 20 متر زمین رو شخ بزن، خب بعد چی میشه اون وقت؟ ببینید خواهش میکنم عرض منو اینجوری گوش کنید، خدای ببخش من این تعبیر رو به کار میبرم، شما احساس میکنید خدای ببخش خدا خیلی خونسرد نشسته، نه مثلا میگن ما اومدیم این کارو کردیم، خدا نگاه میکنه بعد میگه آخرش چی میشه؟ الله المسیر، میای پیش من چیکار میکنی؟ چه خبره؟ مثل که مثلا شما توی سالونی هستین یه در خروجی بیشتر نداره، اون صاحب مال هم اونجا وایساده، خیلی هم قول داره، شما داد بکش بزن خراب کن، یه تش پنج به رد چی دیگه؟ چیکار میکنی؟ ببینی ادبیات رو ببینی، متاع اون قلیل، خدا نمیگه من هرس میخورم یه کاری میکنم ضرر کنم ارزش پولشون بیاد پایین، نمیدونم جنساشون فلان شه، نه بابا بذار بچرن، متاع اون قلیل، ثم مأواهم جهنم و بئس المآب، لکن الذین اتقوا ربهم، همونا که ملاحظه خدای خودشونو کردن، ادب کردن، تقوا کردن، لهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها نزلا من عند الله و ما عند الله خیر لل ابرار. دیگه چه جوری خدا بگه؟ خب ببینید شما اگر تو ذهنتون اینجوری مثلا هر ما نه انشالله کسی تو ذهنش اینجوری آمد که آقا فلانی مثلا چقدر وضعش خوبه، اینا چقدر وضعشون خوبه، بیمون اون نظام ارزشیه که با اون رتبه بندی میکنی آدم ها رو. الان تو ذهن خودت آدم ها رتبه بندی کن، اون که رتبه یکه باید چه ویژگی داشته باشه؟ مدرک باید داشته باشه، دانش دینی باید داشته باشه، بتونه سخنرانی کنه، مثلا مسجد ساخته باشه، چی تو ذهنته؟ ببین هر چی هست حواست باشه زندگی تو حروم میکنی واسه همون. من چه میدونم کی بالاتره؟ شاید یه کشاورز بالاتره، شاید یه روستایی اصلا ما ندیدیمش، شاید یه مادری که 7 بچه بزرگ کرده، من الان یه بدن چروکیدی گوشه افتاده، من چه میدونم کی بکنه؟ مگه من میخرم؟ خب بذارید من یکم با سرعت بحث رو ببرم جلو و بدانید که ما داریم با سرعت میبریم، بحث خراب نمیشه ها، ولی اگه ما وقت داشتیم روی موضوع مثلا توقف بکنیم یا تأمل بکنیم خیلی جای صحبت داشت. ببینید نظام ارزشی که ما داریم به هم پاس میدیم، تو مدرسه درس میدیم، تو دانشگاه درس میدیم، تو جامعه درس میدیم، آدم های نمیدونم اینا بزرگن، اینا کوچیکن، اینا به درد نخورن، اینا به درد بخورن، امتیاز میدیم، مثبت منفی از 1 تا 10 امتیاز میدیم، رو نمودار میبره، همین کارا رو میکنی. خب ببین تو نظامی که ساختی هیچ وقت تو نظام تو چنین جمله‌ای معنا پیدا نمیکنن که قطره اشکی که برای امام حسین ریختی روز قیامت، این هم یه قطره اشک رو میارن میدن به این پیغمبر خدا، میگن اینو قیمت گذاری کن، قیمت میگذاره از جانب رب العزه، میگن چقدر کم قیمت گذاشتی، به پیغمبر بعدی به پیغمبر بعدی تا میرسه دست حضرت صدیقه پیامبر امیرالمومنین، این اصلا بنی نمیشه ارزش گذاشت. ببینید وقتی ما تو نظام ارزشی فکر میکنیم این روایت به نظر ما اعتبار نداره. وقتی شما یه آتشی که افتاده به خانه‌تون میخوان خاموش کنی، یا بعد نمیدونم یه تانکر آب بیارن یا کلی این کپسول بیارن یه کاری بکنن دیگه، درسته؟ اصلا نمیتونی تو نظام ارزشی خود بگی آقا یه چیزی اختراع کردن، یه سی کشف کردن، یه سی تو طبیعت هست، یه قطره از اونو بزنن به این خانه که آتش گرفته خاموش میکنه. بابا یه تربت میریزن تو دریای طوفانی آروم میگیره. من اینا رو تعریف میکنم خوشم میاد، ولی خب باور نمیکنم دیگه. خدا وکیلی تو اگه باور میکردی اینو موقع داری نماز میخونی میگن این مه تربته، ولو به احتمال تربت ذوق زده نمیشی، رو تربت داری سجده میکنی، نیستی که، تو وجود من این تقسیم بندی نیست. ببینید علت این که یه عده، حالا ما نمیخوام به کسی اهانت کنیم، یه عده مثلا دانش فرا گرفتن، غرب درس خوندن، شرق درس خوندن، نمیدونم انگلیسیشون خوبه، نمیدونم چیشیشون، هرچی میخواد باشه، وقتی شما از این حرفا میزنی هیچ کدوم نمیتونم بپذیرم. یعنی با عقل جور در نمیاد عزیز من، با عقل جور در نمیاد غلطه. بگو با منطقی که من توی اون منطق دارم فکر میکنم جور در نمیاد. چطور یه مرجع تقلید، چطور مثلا یه عالم جلیل القدر بیاد بگی من همه زندگی و کار و تعلیفاتم رو میدم، این ثواب این بیت شعری که برای امام حسین گفتی بده به من، به یه شاعر میگه، شاعری که به لحاظ شخصیتی شما ظاهرش اون هیچی نداره. ببینید خدا اینجوریه کارش، اگه چیزی رو بخره شما بردی، میشه شجرت طیبه و اصلها ثابت و فرعا فی السما تؤتی اکلها کل حین باذن رب. این دنبال این باشه یه چیزی خدا ازت بخره، نخره کرور کرور عمل کن. به تعبیر به فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام، ابلیس با جهد جهیدش، عبادتهایی نمیدونم چند سالش که اصلا من میگم سال دنیاست یا سال آخرت، آخرش اینجوری شد. نمیترسیم که قرآن یه جایی میگه حبطت اعمالهم؟ نمیترسیم، عمل دارن ها، کار کردن. نمیترسیم از این که قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. تلاش کردن چی شد؟ فکرن خیلی کارم کردن کارستون، هیچ چی شد نخریدن. ببینید وقتی داستان اینه، وقتی قرار خدا بخره باید زانو بزنی بیا خدای چیو میخری، چیو میخری؟ یه آه بکشی در مصیبت امام حسین میخرم، یه ناله کنی میخرم. خب چیکار کنم؟ خب اونو میخره دیگه. بابا این تابلو اول خلقت رو ببینید، شیطان گفت من سجده ای میکنم تو رو که هیچ کسی اینجور سجده نکرده باشه، 300 سال طول بکشه. خدا گفت واسه من داری تا این تکلیف میکنی، عبادت من مسیری که من میخوام، من یه لحظه میخوام سجده کنی به آدم، اونا رو نمیخوام. و اون کارو نکرد، اون کارو نکرد. قرآن میگه به اونا گفتیم وادخلوا الباب سجدا و قولوا حطتون، زورشون اومد بگم شوری این آدمی دار. ببینید اون چیزی که در جان من داره بازیگری میکنه، اون چیزی که منو جا به جا میکنه، منو به حرکت میذاره، میندازه، منو میدواند، آرام میبرد، نمیدونم منو به خواب میبره، ول میکنم، منو به تلاش میکشینه، اون چیزیه که تو وجود منه، اون نظام ارزشیست که در درون منه، اونو باید یه چاره بکنیم. یادتون باشه راستای بحث ما چیه ها؟ ما میخوام از طریق از این مسیر برسیم به یه نظام ارزشی که تو نظام ارزشی ببخشید یا عبدالله کشتن امام حسین علیه السلام میشه عبادت. تو نظام ارزشی قربتن الالله میان حضرت رو میکشن. چی میخوان بگیم؟ میخوان بگیم فریب خوردن. آقا من که اصلا بحث چیزی نگفتم، میگم این آدم هم دیگه 30,000 تا آدم اومدن دارن این کارو میکنن قربتن الالله. وقتی شما مسیر رو بدونید یا منده بدونم، یکم خودم رو جمع جور میکنم. ببینید آدم وقتی تو مسیر گمراهی داره میره جلو، پناه بر خدا، اصلا نمیفهمه که عاقبت به خیر میشه یا نه، بعدم نمیفهمه یه دفعه کجا پیاده میشه، کجا پیاده میشه. یه عده‌ای بودن تو این دنیا دین داشتن، اما الناس عبید و دنیا، اینا بردگان دنیا، و دین لعقون علا السنته و ادا محسوب البلاغ لید دیانون، اینا کمن یحوتونه هم مادرد به معایشون قبلش فرمودن حضرت. دینو دارن مادامی که زندگیشون جور باشه، یکم پس و پیش بشه ها، ارزش پولش بیاد پایین، فقیر بشه، فلان چه قور میزنه، ما مذهبی ها فلان، ما جهان سوم، ما بدبخت فلان، ای کاش اینطور، ما چرا اونجوری، اینا شبهات صبح و شام متاسفانه خیلی از ما هاست متاسفانه. انا ما نمیخوام بگیم شبه جوابش اینه یا مواظب آخرتت باش، میخوام بگیم یادت باشه. ببین توی وجود تو چی مهمه؟ چی مهمه؟ یه عده‌ای روی این کره زمین آمدن شب عاشورا، سید الشهدا علیه السلام پرده رو زد کنار، گفت ممنونم ازتون تا اینجا آمدین، به بیعتتون وفاداری کردین، اینم جای شما تو بهشت، برین برین دیگه راحت، جاتونم علیکم السلام، جاتونم تغییر نمیکنه، من ازتون قبول کردم. این عجیب نیست نه؟ ببینید حضرت ابراهیم اومد سر حضرت اسماعیل رو به فرمان خدا ببره، خدا معافش کرد. و داستانش که حالا چندین سال پیشتر با آیات و روایات گفتگو کردیم، بعد قرآن فرمود صدقت در رویا، ازت پذیرفتیم، تو اون خوابی که دیدی چون خواب پیامبران، رویای حقیقی دیگه، فرمان خداست، تو اونو تصدیق کردی. تصدیق کردی یعنی چی؟ عمل کردی، یعنی رفتی چاقورم کشیدی، ما نذاشتیم بریده بشه، خب تو کارتو کردی، درسته؟ خب حالا حضرت به اصحابشون میگن بابا شما اون چیزی که میخواستین در مقام عمل انجام دادی، من پذیرفتم، پذیرفتم، بلنشین بریم، اینا جز من هیچ کسو نمیخوان، بیعت رو برداشتم، اینا تعابیر منه ها، اینم جاتون تو بهشتی. شب عاشورا رو دارم عرض میکنم، نه اون قبلش حضرت گفتن در دل شبیه درفتن، نه اینجا هیچکی نرفت، اینا موندن. بعد چی گفتن؟ گفتن ما اگه 70 جان داشته باشیم، یا ای کاش 70 جان می داشتیم. جان می دونید یعنی چی دیگه؟ جان یعنی اون همه چیزی که من دارم، که اگه اونو بدم دیگه چیزی ندارم، اونو به شما تقدیم می کردم. یعنی جلوی خیمه حضرت زینب سلام الله علیها، وقتی اضطراب حضرت رو بینن میگن که جانهای ما تقدیم شما، ما جایی نمیریم، ما نه امدیم اینجا بهشت بریم، ما امدیم اینجا از امام حسین جدا نشیم، اجازه بدیم ما بمونیم. اینا کی هن؟ اینا تونه وجودشون توی ارزشاشون چیه؟ مثلا دعا کردن ما آقایت به خیر بشیم بریم بهشت، نه، گفتن ما هیچ وقت از شما جدا نشیم. فمعکم معکم لا مع غیرکم، من هیچ جا دیگه نمیخوام برم. این که قرآن فرمایش میکنه به خدا میگه انت ولیی فی دنیا والآخره، من بهشت رو بدون ولایت تو که نمیخوام، که هم در ولایت تو اونجا باشم. البته یه دونه میوه بهشت آرزوی همه است، اینو ما میدانیم، که شکی درش نیست، ما نمیخوام بهشت رو ارزان کنیم، میخوام معیت امام رو ارز کنیم. اینا کیان؟ از کجا اومدن؟ اینا چجوری بزرگ شدن؟ چجوری بزرگ شدن؟ اینا چجور تنفس کردن؟ چی شنیدن؟ دغدغه‌شون چی بوده؟ کی بودن؟ و از اون طرف اونا چجوری بودن؟ ببین همه داستان اینه بزرگوارا، ما یه وجودی داریم که این وجود بالاخره یه پهنایی داره، یک وجوهی داره. یعنی الان من که مثلا دارم مطالبی میگم، کاری اگه بکنم، باری هر روز کسی بردارم، اینو جو از اون چیزیست که از وجود من داره در واقع سر میزنه، نه، من یه چیزی خدا به من داده، گفت چند روزی اینجا هستی و برو. خب من خودم و وجودم و عمرم و توانایم رو دارم خرج میکنم، خرج چی میکنم؟ چی جاش گرفتم؟ چی جاش گرفتم؟ بالاترین مقام برای یک انسان اینه که قربانی بشه. قربانی دیگه، قربانی یعنی چی؟ قربانی میشه در پیشگاه خدا، این بالاترین جایی که انسان میتونه باشه، و این اختصاص داره به اهل بیت علیهم السلام، به سید الشهدا علیه السلام. اینو خدای متعال به حضرت ابراهیم گفتن که ابراهیم این مقام، مقام پسر تو نیست، این مقام پسر پیامبر خاتمه، و فدیناه به ذبح عظیم، ببین چقدر آدم باید بیشعور باشه که بگه یعنی چی آدم برای خدا قربانی کنه فرزندشو. ببین تو اصلا بیرون گودی، اصلا این فکرت آکبند کار نکرده. تو نظام هنوز داری لگو میسازی، هنوز داری اسباب بازی بچگونه بازی میکنی. خدا میگه بزرگ شدی، رشد کردی، بیا با هم حرف بزنیم. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، بیا با هم معامله کنیم، بعد خورد خورد تمرین بهت میدم. یکم از مثلا اون تنبلی، اون تنپروری یکم بزن، بلند شو صبح یه نماز بخون، با هم تمرین کنیم، پا بذاری رو نفس خودت. تو که نمیتونی با نماز، میخوای برای نماز بلند شی با رخت خوابت کشتی داری میگیری، فردا اون زمان تو رو صدا میخواد بکنی، تو میگی من پرواز میکنم میام طرفش. آخه چی داری میگی؟ چرا شوخی میکنی تو؟ میگه امام زمان دوست نداره تو نماز بخونی اول وقت. چرا دیگه؟ ما به احترام او، به حرمت او، به بزرگی او، به دلسوزی او برای خودت، هر وقت فهمیدی وقت نماز رسیده به امام زمان علیه السلام بگو آقا چشم، بزرگتر من شمایی، من میدانم شما دوست دارید نماز من اول وقت بخونم، نمیخواد خیلی طولانیشم بکنید، همین که فرمان ببرین همین خیلی مهمه. درسته؟ به این مسئله چیا داریم چانه میزنیم؟ الان بسیاری از خانوم ها درگیر مسئله حجابن، فکر میکنن حجاب یه حکم شرعی، آقا اجتماعی نیست فلان. اصلا اینگار نه خدایی وجود داره، نه امام زمانی وجود داره، اصلا اینگار هیچ کدوم اینا نیست. نشستیم با هم بحث میکنیم، هم اندیشی میذاریم، سمینار میذاریم، چیکار میکنیم؟ یه لحظه برو در تنهایی خودت ببین خدا چیو دوست داره. خدا دوست داره تو خودتو نمایش بدی. میگه من قصد نمایش ندارم. میگم باشه، ولی تو که فلج که نیستی، خونه میای بیرون، یه جوری میای بیرون که بالاخره دیده میشی دیگه. تو قصد نداری ولی بالاخره دیده میشی. من حکم شرعی نمیخوام بگم، میخوام معامله کردن بگم. ببین ما جا نشستیم روزه گوش میکنیم، زنمون مردمون ای کاش ما در کرا برا بودیم، نمیدونم خون خودمون نثار تو میکردیم، یا ابو عبدالله بابا تو سری یه حجاب یه نماز هنوز گیری. بعد برای اینکه توجیه کنی که داری عاقلانه فکر میکنی با من بحث میکنی. آخه من و امثال من مگه چقدر قدمون؟ با کی بحث میکنی؟ جوابی کیو داری میدی؟ یه بار به سجده افتادی، یه دفعه وسط نماز احساس کردی خدا سجده رو دوست داره طولانی بشه، همون یه دونه رو طولانی کن، بگوش خدا دوست داری طولانی کنم، چشم. یه بار خواب پریدی، بگو یا صاحب از زمان نمیدونم چرا خواب پریدم یاد شما افتادم، باشه به احترامتون بلند میشم، وضو میگیرم، نماز میخونم. برو بگی بخواب بعدش، البته خوب نیست حالا خوابیدن بین و طول این، ولی برو بگی بخواب. یه بارم نشده این کارو بکنی. توجه کن ببینید چه چیزی داره منو مدیریت میکنه از درون، چه چیزی داره منو جا به جا میکنه، چه چیزی داره منو این ور اون ور میکنه. اگر من بتوانم با اون نظامی که تو اون نظام خدای متعال به من دارن یاد میدن چه چیزی عظیم است، چه چیزی کبیر اکبر، چه چیزی قلیل ضعیف، بعد این نسبت به اون متاع، این نسبت به اون قلیله، اینا خدا به من میگه. خب میخواد به من میگه من یاد بگیرم دیگه. ما بچه‌مون چی یاد میدیم؟ الان یه بچه کوچیک، یه دختر خانم کوچیک، فرض کنید دستش علنگویی باشه، یه چیزی باشه که بشه در آورد، یه بستنی بهش میگن اینو میخوای اونو بدی، میگه آره میخوام تمرین کنیم. خب بعد مادر میگه عزیز من اگه بهت گفت این کارو نکن، با این علنگوش 100 تا 200 تا 500 تا بستنی خرید، بعد اینقدر باید به این یاد بدن، حالا که من تلاشیه که، ولی برای اینقدر یاد میدن تا بفهمه اینو نده برای بستنی. درسته خیلی تلاش کردیم یاد بدیم، الحمدلله یاد گرفت. درسته؟ خب یک کاش یاد میداد کسی به من، صبح بلند میشی بدون امام زمانت در مصیبت جدش داری گریه میکنه، ناله میکنه. امام زمان که کار بی خود نمیکنه.
من میگم یه لحظه مصیبتی از سید و شهدا علیه السلام میخوند، دو سه تا نفس من به حق میفته، بشه نفس محموم لظلمنا تسبیح و هم مولانا عباده. قصت گرفت اینو عبادت می نویسن، دلت گرفت عبادت می نویسن. ببینید تا ما این ورودی رو نپذیریم، تا این درگاه قبول نکنیم که عالم صاحبی دارد و این نظام مراتبی دارد که رتبکم الله فیها، من باید تو اون مرتبه گذاری خدا فکر کنم، بیاندیشم، حرف بزنم، زندگی کنم، هزینه کنم، درسته؟ اگر اینو یاد بگیرم، خیلی هم زمان میبره، زمان طولانی نبای، یعنی باید برای خودم وقت بذارم، هم باید پاش وایسم، چون همه مسخره میکنن، همه مسخره میکنن. پولتو خرج چی میکنی؟ بابا نگردا. حالا الان لازم نداره، نمیگم آدم باید بلخرج و بی تدبیر کنه، مثلا اینجا این نظر میخوام بکنن، مثلا برای مثلا امام حسین روزه بگیرن فلان. ما که از آشنایی نزدیکمون هست، هر سال که میشه یه رقم خیلی ناچیز با یه التماسی میگه این مال هست ابوالفضل، الان اون عددی که میده یه دونه غذا نمیشه، نصف غذا نمیشه، میگه من نظر باید ادا کنم. توانش همینه دیگه، توانش همینه. فکر کردیم مثلا ائمه میگن مثلا بالای این رقم بدین، نه هر چی که میتونی، هر چی که بلدی. درست شو عرض ارادت پیشگاه امام زمان علیه السلام صلوات و رحمت بفرم. چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، داستان شهادت امام حسین علیه السلام و مصیبت هایی که بر حضرت وارد می شود، این رو جبرئیل به او خبر دادند و گفتند که اینو برو به دخترت بگو، و پیامبرم عبد خداست، گفت چشم، رفت به دخترش فاطمه خبر داد. چند تا روایت داریم ما از اول تولد این هست تا همجوری جلو میاد. حضرت فاطمه سلام الله علیها گریه شدیدی نمود و عرض کرد ببینید شما اگه من ببخشین شما نه من اگه پیغمبر رو نشناسم کیه؟ مدینت العلمه، حبیب خداست، اشرف مخلوقاته، درسته دیگه، نور مطلق، اینا رو بگین همه رو دیگه، بالاتر از اون کسی نیست. او آمده داستان شهادت امام حسین علیه السلام به قلب خودش، به روحی علتی بین جنبه‌ای به هست صدیقه اسمت کبرا گفته، کسی که عنایت کنی رضایت او رضایت خداست، سخط او سخط خداست، اصلا بالاتر از این دیگه شما میتونین چیزی رو تصور کنید؟ انگار که در این مناقب و در این فضائل، در این منقبت و فضیلت، انگار حالا بلا تشبده میگه دیگه به سقف چسبیده دیگه، بالاتر نداریم که، رضایت و رضایت خداست دیگه، بیبار از این چی میخواد؟ به دخترش خبر داد، حضرت فاطمه گریه شدیدی نمود. کی داره گریه میکنه؟ رضایت خدا. عرض کرد پدر جان آن واقع در چه زمانی است؟ فرمود در زمانی که من و تو و علی نیستی. گریه حضرت فاطمه شدیدتر شد. چرا؟ خب گفتن این شهادت رخ میده موقعی که ماها نیستیم. خب شهادت رخ میده، یعنی ما کاری نمیتونیم بکنیم، پس برای چی گریه میکنیم؟ خب نیستیم دیگه، شهادت رخ داده، هم برای نیستیم. عرض کرد پدر جان پس چه کسی برای او گریه و عزاداری میکنه؟ این حضرت صدیقه دارن میگن ها. حالا باشه من راضی شدم به شهادتش، حملت و امه و کرهن و وزد و کرها، حضرت زهرا او رو که باردار بود و سه داشت وقتی به دنیا اومد
بشن که میگن جشن تولد بگیرین، میگه بنده دلم پاره شد آمد به این دنیا، من نگاش که میکنم بعد همه اونایی که پیغمبر گفتن از جبرئیل از خدای متعال همونا دارم میبینم، میخوام شیر بدم به اون، میخوام نگهداری کنم. پیغمبر میگن اون میدوه، میگن امام حسین داشت میدوید، پیغمبر دویدن گرفتن شروع کردن، یه جوری او رو بوسیدن همه تعجب کردن، گفتن چقدر میبوسین، بعدم شروع کردین از اینجا داری همجوری میبوسین میبوسین میان زیر گلو سینه. گفتم من چای تک تک اون زخم و نزایی که بر بدن این فرود میاد دارم میبوسم. خجالت نمیکشی پیغمبر خدا داره این کارو میکنه، بعد توی نظام ارزشی دیگه ای داری درست میکنی، بعد اینو میخوای به من بفروشی توی این 2000 درجه دنیا که دنیای منو به باد فنا بدی، آخرت من دست بدم. چه کسی برای او گریه و عزاداری میکند؟ پیامبر فرمود ای فاطمه زنان امت من، برای زنان اهل بیتم، مردان آنها برای مردان اهل بیتم گریه میکنند. نسل بعد از نسل هر ساله مراسم عزاداری برپا میکنند. خب دیگه چی میخوای نتیجه رو ببین؟ چون روز قیامت شود تو زنها را و من مردها را شفاعت میکنم و هر کس بر مصیبت های حسین گریه کرده باشد. نمیگن چیه کیه، هر کی میخواد باشه دستشو میگیریم اونو داخل بهشت میکنیم. عبارت میدونی یعنی چی؟ نمیگیم بهشت این وره برو، به یه ملک نمیگیم اینو برداریم ببریم بهشت، خود ما اونو مستقرش میکنیم. من کسی رو داخل بهشت میکنم که نمیاد بیرون که. ای فاطمه همه یه چشمام روز قیامت گریان است، اگر چشمی که مر مصائب حسین گریه کنه. کی من میتونم این روایت رو باور کنم؟ وقتی بپذیرم حساب کار دست خداست، از خودم بازی در نیارم، حاجا در خدمتی نظام درست نکنم، نه من بگم آقا این ارزش داره اون ارزش داره. خوش به حال اون کسی که به بچهش اینو گفت عزیزم بزرگترین خبر عالم امیرالمؤمنینه، از اون خبر بزرگتر ما نداریم. و من گفتم به تو ولایت امیرالمؤمنین رو بگم پسرم، این مهمترین چیزیست که تو این عالمه. و عزیزم بدون سر همینم بود امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسوندم. من چه کردم؟ من رو میخوان بکشن بغزن من نا لعبیک علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلمو علی محمد ایمون قلب الیم ولدین.